أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين همه شما را و خودم را به ترس از خداوند و تقوای الهی و توجه به نعمتهای الهی و یاد خداوند و تقرب به او با عبودیت او دعوت میکنم و از ذات مقدس و لایزال الهی میخواهیم که به همه ما توفیق اطاعت خودش و رستگاری و سعادت جاوید را عنایت بفرماید. ایام با عزیمت حجاج گرامی به خانه خدا مصادف و هم با رحلت امام و 15 خرداد دو خطبه را من خطبه اول را به اشاراتی در باب حج اختصاص میدم و قسمت و خطبه دوم را درباره امام و 15 خرداد. خداوند در قرآن می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر کسانی که استطاعت و تمکن مالی پیدا کردند خداوند بر آنها حج خانه خودش را فرض کرده است. و من کفره فإن الله غنی عن العالمین، و کسی که در برابر نعمتهای خدا و دستورات خدا راه اطاعت را به کناری بگذارد و کفران را برگزیند خداوند از همه بندگانش بی نیاز است و فریضه حج برای رستگاری بندگانش بر مردم مقرر فرموده. فکر کردم در باره حج چی بگم، دیدم در همون اوائل نهج البلاغه، در همون خطبه های اوائل نهج البلاغه است، در یکی از خطبه ها چند فراز مولا علی ابن ابی طالب درباره حج فرمودند که بهتر از هر سخن و کلامی سخن امیر المؤمنین و مولاست در تشریح حج. البته در موارد مختلف در روایات و در خود نهج البلاغه درباره حج امیر المؤمنین سخنهای فراوانی دارند و این سخن را فعلا در فرصت کوتاهی که داریم من انتخاب کردم. حج از عباداتی است که در همون لحظات آخر عمر مبارک امیرالمؤمنین مولا علی ابن ابی طالب، یکی از سفارش هایی که در اون وصیت نامه امیرالمؤمنین آمده ترغیب و توصیه به حج خانه خداست و یکی از امتیازاتی که حج خانه خدا داره این است که یک عبادت جامع بسیاری از عبادات دیگره، یعنی مجموعه ای از اعمال و مراسم عبادی که در عبادات متعددی پخش هست در حج جمع شده و حج یک عبادت جامعی است که یک بنده در هنگام انجام مراسم حج از هر نظر باید به عبودیت الهی واصل بشه و اسرار و رازهایی که در حج خانه خدا نهفته است، اسرار و آیات فوق العاده است. امیرالمومنین می‌فرماید و فرض علیکم حج بیته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه بلوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته. خداوند بر بندگان خودش حج خانه خدا را واجب و فرض و مکتوب قرار داد، حج خانه خودش را. این چه خانه است؟ خانه ای که خداوند اون را قبله مردمان قرار داده که در هنگام عبادت همگان باید به سوی او روی کنند و به اون کعبه جهت بگیر، کعبه را جهت بگیرند برای عبودیت خدا. خانه‌ای که هم قبله نماز مردمان است و هم جایی است که مردم چون کبوتران به گرد او جمع میشن و در اونجا همه خودی‌ها را و تشخص‌ها را به کنار می‌گذارند و در محضر ربوبی خدا حاضر میشن. این که در اینجا میگه امیرالمومنین فرماید این خانه هم دو جهت داره، یکی آن که قبله مردمان است در هنگام نماز و یکی این که جایگاهی است برای انجام مراسم حج و شکل برگزاری این مراسم در این خانه به این نحو است که همه تشخصها را به هنگام طواف و مراسم حج باید کنار گذاشت. حتی لباسها که وسیله شناخته شدن مردمان و تشخصات اجتماعی است در حج باید کنار گذاشت. هرچه بیشتر باید یک شکل، یک رنگ و یک نواخت و یک آهنگ را انتخاب کرد و در اون قبلگاه اسلام و در اون خانه خدا و اونجا که ابراهیم اون را پایه گذاشت و بر اساس عبودیت و توحید خدا پایه ریزی شده است، همه تشخصات را باید به کناری ریخت و یک آهنگ، یک پارچه در اون قبلگاه حضور یافت و فریاد برآورد لبیک اللهم لبیک. خدایا ما همه خودی ها را کنار گذاشتیم، هر اون چی که ما را به این دنیا بند میکرد به کنار نهادیم و در محضر تو حاضر شدیم. حتی لباس های گوناگون ما که شاید وسیله برای شخص تشخص و شعونات اجتماعی ما باشه، این هم رو به کنار گذاشتیم. لباسی که علامت صنف ماست، علامت شغل ماست، علامت شعونات اجتماعی ماست، این را هم به کنار گذاشتیم. پاک سفید با قلبی پاک در خانه‌ای که ابراهیم پایه گذاشت و حضرت محمد ابن عبدالله آنجا را از پلیدی های شرک و الهاب و بت زدود و پاک کرد، ما هم همه شعوناتمون را کنار گذاشتیم و در اونجا حضور یافتیم لبیک اللهم لبیک. آیا اون کسانی که میخوان بخوان مشرف به حج بشن در این اندیشه هستن که هجرتی را به سوی خدا دارن انجام میدن و روی به جایی بردن که باید همه چیز را برای خدا کنار گذاشت و فریاد زد خدایا دعوت تو را استجابت کردیم، نرای وحی تو و آوای آزادی ما را و صدای نجات ما را که از سوی پیامبران تو بر ما نازل شده اون را با صمیم دل میپذیریم. این مفهوم حجه. و امیرالمومنین فرماید اون خانه بزرگ، خانه خدا، جایی است که قبله مردمان و جایگاه دور ریختن همه خصوصیاته. اونجا مردمان چون کبوترانی که در گرد جایی میچرخند حضور پیدا میکنن. تو یک جمع کبوترانی که اینجا میگردن، اون کبوتر و اون کبوتر هیچ علامت و تشخص نداره. شما دور گنبدها رو نگاه بکنید، وقتی که کبوترهای جمع زیادی بر گرد گنبدی و در آسمانی پرواز میکنن، این کبوتر و اون کبوتر رو نمیشه علامت روش زد و مشخصش کرد. همه کبوترن. در خانه خدا هم همه حج میگذارن، همه انسان مؤمن و عابد خدا هستن و دیگر هیچ همه چیز رو باید کنار گذاشت تا به حج رسید. این مفهوم این سخنی است که امیرالمؤمنین داره، یعنهون الیه ولوه الحمام، به اونجا کوچ میکنن، در اونجا حضور پیدا میکنن، همچون کوچ و حضور کبوترانی که هیچ علامت شخصیت و تشخصی درشون نیست. یک پارچه فریادشون لبیک اللهم لبیک. این جمله‌ای که بعد امیرالمؤمنین داره، جعله سبحانه تعالی علامتا لتواضعهم لعظمته، خدا این خانه بزرگ خودش را، این خانه‌ای که با دست پیامبران بزرگ خودش پایه‌ریزی شده و با تلاش و کوشش های پیامبر اسلام از آلودگی ها پاک شد، این خانه را سمبل تواضع مردمان در برابر خدا قرار داده. سمبل علامت تواضع مردمان در مقابل عظمت لایتناهای الهی. در نماز انسان خدا را عبادت میکنه، نماز جلوگاه عظمت الهی و تواضع در برابر خداست، روزه هم همینجور و عبادات دیگر هم همینجور. اما حج اوج رسیدن یک بنده الهی است، یک عبد، یک بنده است به مقام تواضع در برابر عظمت خدا. اونجاست که همه اون تعلقات و شعورات مادی رو باید برید، در اونجا حضور پیدا کرد، باید از شهوات و تمتعات مادی خود را قطع کرد تا عمیق و با دل و جان بگه لبیک اللهم لبیک. همه این تعلقات رو باید قطع کرد. حج یادآور وقت مرگ است که انسان همه اینها رو میگذاره، با لباس سفید به سوی خدا میره و حج علامت و سمبول همون تواضع و کوچکی است که بندگان در برابر عظمت خدا دارن. و عجیب اینه که و دنبال این داره که علامت لتواضعهم لعظمت، حج را خداوند چنان مقرر کرد که بندگان در عظمت خدا محو بشن، فانی بشن، شخصیت ها، منیت ها، تعلقات، تمتعات، شهوات همه بریده شه و به خدا وصل شود. و از آن هم لعزته، اون را سمبل و پایگاه و مرکزی خدا قرار داده تا مردمان در عزت خدا را بپذیرند با دل و جان. اون چه که روزی به هنگام مرگ بخواهیم یا نخواهیم به سراغ ما خواهد آمد، بخواهیم یا نخواهیم رشته های تعلق به دنیا بریده خواهد شد، خوشحال باشیم یا ناراحت شادمان باشیم یا اندوهناک باشیم، روزی این رشته ها بریده خواهد شد و فرشته مرگ فرا خواهد رسید. اما اون یک جبریست که میاد در انتظار ماست. حج برای اینه که ما قبل از اون که و انسان ها قبل از این که به مرگ برسن، مرگ را خود به وجود بیارن، خودشون همه چیز رو بذارن کنار با لباسی سفید چون کبوتران حرم، همه چیز را کنار گذاشته لبیک اللهم لبیک. بیاد داشته باشیم که در همون جا که یک حاجی فریاد میزنه لبیک اللهم لبیک، روزی پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله و روزی ابراهیم بزرگ و علی ابن ابی طالب و اولیای بزرگ الهی در همون جا صدا زدن لبیک اللهم لبیک، به حقیقت دعای خدا را اجابت کردن، به حقیقت به خدا گفتن لبیک، نه به دروغ، نه به توهمات، نه به لغلغه زبان، با عمق جان، با صمیم از صمیم دل و قلب گفتن لبیک اللهم لبیک. جعله علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته. این پایگاه الهی را خدا سمبل و مرکز و پایگاه تواضع در برابر خودش و محو شدن در جمال و جلال الهی و فانی شدن در جلوه های ذات لایزال الهی قرار داده. و چه شگفت‌آور است که همین پایگاهی که سمبل تواضع و فنای در خداست و بریدن همه تعلقات دنیایی و تمتعات شهوانی است، همین را امیرالمؤمنین در بستر شهادت با فرق خونالودش میگه حج را پاسداری کنید که عظمت و عزت شما در این مراسم الهی است. این چه پایگاهی است؟ هم پایگاه تواضع، فانی شدن، فرو ریختن همه‌اش فردیت ها و خودیت ها و تمتعات، و همین پایگاه جای عظمت دنیای اسلام و مسلمان هاست. همینجوره اینا دو روی یک سکن. اون امت بزرگی که در حج همه تعلقات را رها بکنه، یک دست و یک پارچه چون کبوتران حرم فریاد بزنه لبیک اللهم لبیک، این امت میتونه در مقابل استکبار، در مقابل فشارهایی که بر او وارد میشه مقاومت بکنه. اگر دنیای اسلام حج را مرکز تواضع در برابر عظمت لایتناهای الهی قرار میداد و اگر مسلمان ها راست میگفتن بدون هیچ شائبه ریا و خودی ها، اونجا این گونه که امیرالمؤمنین میگه حضور میافتن، همین حج ابراهیمی با این مشخصاتی که در کلام امیرالمؤمنین آمده و امام بزرگوار ما همین رو ترسیم کردن، اگر این مراسم همه مسلمان ها اینطور که پیشوایان ما گفتن برگزار میکردن، هرگز دنیای اسلام این گونه در مقابل استکبار دنیا جهانی تحقیر نمیشد، هرگز ما اون ذلت ها را نداشتیم. اگر امت های اسلام اونها که در حج به عنوان نمونه و اونها که در اقصی نقاط عالم اسلام تمکنی نداشتن اونجا حضور پیدا بکنن، روح حج را در زندگی خودشون پیاده کردن و این تواضع و خضوع و خشوع در درگاه الهی را در زندگی خودشون تحقق بخشیدن، اون وقت است که همین حج و عبودیت دنیای اسلام راز سربلندی و افتخار آنها میشه و امام میفرمود حج را باید این گونه کرد. اختار من خلقه ثم ان اجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته. خدا از میان مردمان کسانی را برگزید و نرای او را در حج پاسخ گفتند. این داستان را همینجا شاید من یه وقتی دیگه گفته باشم، در مجامع روایی ما آمده که یکی از اصحاب در کنار امام در مکه بود، صدای و فریاد حاجیان بلند بود، یه وقتی اظهار شادمانی کرد، گفت ما اکثر الحجیج، چه زیادن کسانی که به حج آمدن، این افتخار ماست که اینقدر انسانها به حج مشرف شدن. امام انگشتانشون رو باز کردن، گفتن از اینجا نگاه بکن، تصرفی در عالم غیب کردن، ملکوت اون صحنه را به اون شخص نشون دادن. او دید که حاجیان واقعی کمند کم. وقتی که ملکوت صحنه حج بر اون شخص آشکار شد، دید خیلی کمند. بعد امام فرمود ما اکثر الحجیج، ما اکثر الوجیج و اقل الحجیج. سر و صدا زیاده، فریاد و داد و فریاد زیاده، اما حاجی واقعی، اون که حضور یافته باشه اینجا در تواضع خدا، اون حجی که رمز عبودیت دنیای اسلام در برابر خدا باشه، و همان حج رمز آقایی و عزت دنیای اسلام در برابر کفر باشه، این نیست، این کمه. و باید برحذر باشیم که به حج بریم و برگردیم بدون این که تغییری در ما داده شده باشه. و وقف و مواقف انبیاء، خدا گروهی را برگزید تا در جایگاه ملائکه حضور به هم رسانند. و تشبه به ملائکته المطیفین به عرشه، و در اونجا همسان و همگون با ملائکه‌ای که بر گرد خانه خدا حلقه زدن به عبادت خدا بپردازند. جعله سبحانه، چند جمله بعد میرسه به اینجا، جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، خدا این پایگاه را، این مراسم الهی را برای اسلام استوانه و رکن و پرچم قرار داد. این همون حج ابراهیمی است که امام در فریاد براءت خودشون اون را منعکس کردن، و همین ایده است که امروز انقلاب ما را و مردم ما را چند سال از حج محروم کرد و الان هم در دنیا علیه ما تبلیغات میشه. امام امیرالمومنین میفرماد این خانه، این خانه خدا، این پایگاه خدا علم است برای اسلام، باید پرچمهای اسلام و ایده ها و اصول اسلام در این پایگاه برافراشته بشه تا دنیا با اسلام آشنا بشه. هرگز حجی که تحت فرمان امریکا انجام بشه و مردمان اونجا سر به زیر حلقه به گوش استعمار باشن، هرگز این رو خدا نمیپسنده. خدا حجی را میخواد که علمی برای اسلام باشه، پایگاه و مرکز و پایگاه و مرکز رسالت اسلام باشه. این نقش حجه. حج دو نقش بزرگ رو باید ما در حج ایفا بکنیم. یکی این که حج را جایگاه عبادت و عبودیت خدا قرار بدیم، نه اون که محو در معاذ الله اونجا بیشتر از جای خودمون در فکر دنیا باشیم. اونجا باید جایی باشه که علامت لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته باشه. اونجا باید فانی شد در جلوه های خدا، اونجا باید دل باخت به مظاهر جمال و جلال الهی، اونجا باید با عمق دل گفت لبیک اللهم لبیک لبیک، چند بار در اون مرکز الهی بگه لبیک، خدای من آمدم در محضر تو، هر چی میگی گوش میکنم، راست میگه یا نه. اون نقش اول حجه که عبودیت را در جوهر ذات انسان ها ایجاد بکنه، از هر چیز واقعا ببره، لااقل تو اونجاست یه ارتباط غیبی با خداوند برقرار کنه. و همونجا نقش دوم رو ایفا کرد، پایگاهی ساخت از حج برای اسلام، همون که امام فرمودند جایگاه براءت از مشرکین و جایگاه توجه به دردهای عالم اسلامه. اونجا باید به این نکته هم توجه داشت. و هر چی که ما را از این دو نقش بزرگ و دو عنصر اصلی حج، تواضع و محو و فنای در ذات لایزال الهی و عظمت و عزت در برابر دنیای استکبار، هر چی ما را از این دور بداره، ما از حج ابراهیمی و از حج محمدی دور افتادیم. بنابراین اونان کسانی که به حج مشرف میشن این سه نکته رو باید بدونن. نخست این که اسرار و رازهای معنوی حج رو بفهمن، بفهمن که وقتی که اونجا لبیک میگن چی میخوان بگن، اونجا که بر گرد خانه خدا چند شوت میگردن، اونجا که محرم میشن همه شخصیت های خودشون را، لباسشون را کنار میگذارن، تمتعات را بر خود تحریم میکنن و وارد خانه خدا و حرم الهی میشن، بفهمن که اینجا مرکز وحیه، پایگاه رسالته، جای اون خانه جای قدم اولیا و انبیا و رسالت مداران بزرگ الهی است. این رو بدونن، جای کوچکی نمیرن. این نکته اوله. و نکته دوم این که بدونن اینجا جای عزت مسلمان هاست، مخصوصا کسانی که از ایران میرن و پرچم انقلاب بزرگ الهی و اسلامی را بر دوش میکشن، اونجا باید قدر خودشون رو بدونن، اعمال و حرکاتشون را هماهنگ با روح کلی انقلاب اسلام بکنن، نه اینکه حالا سوغات نخرن اما هماهنگ باشه با اون روح انقلاب. و اونجا که باید حضور داشت، حضور پیدا کرد و وظایف و مسئولیت های انقلابی و اسلامی را انجام داد. این نکته دوم. و نکته سوم مسائل شرعی است که از این جهت هم واقعا مواظب بود که مشکلاتی از آن شرعی به اون شخص پیدا نشه، چون مسائل شرعی حج مسائل ریز و مشکل و عرض کنم پیچیده‌ای داره که باید با کمال دقت بهش توجه داشت. از خدا می‌خوایم که هم به آنان که حج میرند و هم به کسانی که این توفیق را اکنون ندارند، توفیق عبادت و عبودیت خودش و لب گفتن به ندای خدا را عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الاطيبين الاطهرين، لا سيما مولانا وامامنا علي بن ابي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر صلواتك عليهم أجمعين، صاصة العباد وأركان البلاد. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصی. همه را و خودم را به تقوای خدا و عبودیت خداوند و توجه و تذکر نعمات الهی دعوت میکنه. در این قسمت در حدی که فرصتی باشه از هر چیز مناسبتر بحث از شخصیت امامه و هر چه در تشریح شخصیت امام بگیم کم گفتیم و شناخت امام و راه امام برای تداوم کار ما یک ضرورت، انقلاب ما یک ضرورت. قبل از هر چیز رحلت دومین سالگرد رحلت امام را بر بعضی اقوال شهادت حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه است، این را همه اینها را به شما امت اسلام و نمازگزاران گرامی و رهبری معظم انقلاب و حضرت ولی عصر تسلیت عرض می‌کنم. خب ما 14 خرداد داشتیم که مصادف با رحلت امام بود و 15 خرداد داشتیم که سرآغاز انقلاب امام بود که امام هم عنایت خاصی روی 15 خرداد داشتن و قضا و قدر الهی هم برای این بود که 14 و 15 خرداد در کنار هم قرار بگیره و امام در همون روزهایی که اون حرکت رو به وجود آورد به لقاء خدای خودش بره. میگن هرچه شخصیت‌های بزرگ در تاریخ زندگیشون بگذره و بر زندگی مادیشون زمانی بگذرد، چهره اونها از جهاتی شناخته تر میشه و اینه که بر ما لازمه در سالگرد امام نگاهی گذرا به مجموعه ابعاد شخصیت امام بیندازیم تا این زندگی برای ما مبدع درس و منبع الهام تداوم راه امام بشه. انقلاب ما و نظام ما و حرکت ملت ما به فرموده مقام معظم رهبری انقلاب با یاد و نام امام گره خورده و انتقال شناخت امام به آیندگان وظیفه است که بر دوش همه ما هست، هم تذکر و یادآوری اون ابعاد شخصیت امام و هم انتقال این معرفت و شناخت با آیندگان، این وظیفه ماست. برای اینکه امام یک فرد نیست، امتی است. امام نشانه یک انقلابه، نشانه احیای اسلام ناب محمدی است. من این بحث را که نقل زندگی امام و صحبتی از شخصیت امام ممکنه قسمت‌هایش هم تکراری باشه ولی در این حال تذکرش، یادآوریش برای ما فرض و لازمه، این بحث را در دو بخش من خدمت شما عرض میکنم و اگر آهسته هم صحبت میکنم به خاطر ناراحتی سینم عذر میخوام. در زندگی امام را من این دو قسمت را بحثم را در این دو قسمت ریختم، در حالا انشاءالله هر چه فرصت باشه عرض میکنم. اولا یه نگاه کوتاهی به مراحل زندگی امام بکنیم و بعد هم بخش دوم ابعاد و ویژگی های شخصیت امام رو. اما در مراحلی که امام عمر مبارکشون را در طی اونها گذرانده، امام نخستین دوره زندگی امام دوران کودکی و نوجوانی امامه که در این دوره امام عمدتاً هم با یتیمی، ابتدا با از دست دادن پدر که به دست خوانین و طاغوتیان محل خودشون و اشرار محل خودشون خانها پدرشون به شهادت رسید و بعد از چند سالی هم مادر بزرگشون از دنیا رفت. بنابراین امام در اولین مرحله زندگیش چونان جد بزرگوارش حضرت محمد ابن عبدالله درد و رنج یتیمی را با همه وجود خودش احساس کرده و طبیعی است که این سختی ها در ساختن یک شخصیت پولادین از امام نقش داشت. این دوران را امام با یتیمی و با مشکلات و سختی هایی که در اونجا از اشرار به خاندان ایشان رسیده بود گذرانده. بعد امام مقدمات را شروع میکنند و مرحله دوم زندگی امام وقتی است که امام از خمین زادگاه خودشون به عراق هجرت میکنند. حدود سال 1300 هجری شمسی سالی است که مرحوم آیت الله عظما حائری که از افتخارات منطقه ماست عرض کنم حوزه قم را تأسیس کردند. مرحوم آیت الله عظما حائری عرض کنم ابتدا که از عراق آمدند وارد عراق شدند و در عراق حوزه ای را تأسیس کردند و عده‌ای از طلبه ها را پرورش دادند. مراجع معمول و مراجع فعلی و حضرت امام اینا در شاگردان اولیه آیت الله حائری در عراق هستند. اینا قبل از سال 1300 هجری شمسی است. سال امام از کسانی است که در عراق به حوزه عراق و به شاگردی مرحوم آیت الله حائری پیوست و مقداری از سطح و از کنم که درس های لازمی که برای طلبگی چه هست در اونجا گذرانده. سال اینا مرحله دوم زندگی امامه که مقدمات طلبگی و درسیشون رو گذرانده. این مرحله دومه و مرحله سوم زندگی امام که مرحله بسیار پربرکت و دوران سازندگی بوده از سال 1300 هجری شمسی شروع میشه. سال 1300 بود که مرحوم آیت الله حائری تصمیم گرفتند که حوزه را از عراق به قم منتقل بکنند به خاطر شرایط آمادهی که اون وقت داشته، اون هم تو اون شرایط و بعد هم آمدن رضا خان و مشکلاتی که آیت الله حائری در قم باش مواجه بودند. مرحوم آیت الله حائری دخ کردن در اون اثر فشار و ظلم بی حدی که رضا خان بر حوزه قم داشت و بر ناموس کشور اسلامی داشت، اون کشف حجاب و اون فشارهای حوزه قم، اینا چیزیست که بعد سال 1300 امام هم همراه دیگر شاگردان مرحوم آیت الله حائری از عراق به قم آمدن و تحصیلاتشون رو در سطح عالی و خارج و تحصیلات درجات بالاتر را در قم ادامه دادن. این دوران قم امام هم خب عرض کنم که طبیعی است که آدم شرایط رو که حسابش بکنه میفهمه که چه سختی هایی اونا در اون زمان کشیدن. حوزه قم اون وقت حوزه کوچک، افراد معدودی بودند و رضا خان به تدریج قدرت و قوت بیشتری پیدا کرد. اینا تحت فشار رضا خان و انواع و اقسام و مشکلاتی که اون وقت بر مردم می آوردند و بعد هم جریان کشف حجاب و اون مسائلی که رضا خان به وجود آورد، اینا در دوره سوم زندگی امام واقع شده. در واقع امام در این دوران چه اونگاه که یک شاگرد برجسته و مبرز مرحوم آیت الله حائری یزدی بودن و چه اون وقت که مرحوم آیت الله حائری از دنیا رفتن، بعد مرحوم صدر و خونساری اونها بودن، بعد هم مرحوم آیت الله عظما بروجردی آمدن تا سال حدود سال 40-41 مرحوم آیت الله عظما بروجردی از دنیا رفتن. امام در این دوره که دوره 30-40 سالی است که امام در قم بودند و ابتدا چند سالی شاگرد مرحوم آیت الله حائری بودند و بعد هم خودشون از شخصیت‌های برجسته قم شده بودند و البته امام معمولا کنار بوده و از دور حوادث را میشناخته و تحلیل میکرده بدون که جای خودش را خیلی لو بده. این دوران امام دوران تحصیلشون بوده، دوران خودسازیشون بوده. این دوران 30-40 ساله دوران است که یک عرض کنم که طلبه که از خنین آمده و تازه وارد یه حوزه شده باید از اون گام های اولیه شروع کنه و برسه به اونجا که امام بشه و اون شخصیت علمی و معنوی رو پیدا بکنه. این هم مرحله سوم زندگی امامه که در دوران آیت الله عایری و آقای بروجردی بودن. و دوره چهارم زندگی امام بعد از رحلت مرحوم بروجردی میشه که با اجبار و فشاری که بر امام آوردن امام آمد در خط مرجعیت، اگر نه هیچگاه امام در این مسیر حرکت نمیکرده. خودشون قسم خوردن که والله یک قدم برای ریاست بر نداشتم. اون چیزیست که اولیای الهی میفهمن یعنی چه. فکر و خاطر ما قاسمه که بفهمیم کسی میگه والله یک قدم برای ریاست بر نداشتم یعنی چه. این حرفیست که کسی نمیتونه این رقم ادعایی بکنه. این خیلی پهلوان بزرگ عرفان و معنویتی چون امام باید باشه که بگه والله یه قدم برای ریاست بر نداشتم. دوره چهارم امام اون سال 41 و 42 اوائل 42 که امام مرجعیت داشتن، هوا بعد از اینکه آقای بروجردی مرحوم شده بودن شاه اون لوایح را آورد تو کار و ضربه هایی را زد به عرض کنم که اعتقادات و وابستگی های دینی مردم. امام هم در کنار مراجع دیگه و در خط اول اونها در که یه حرکتی رو ایجاد کردن تا اونجا که اونا اومدن اون لوایحشون رو پس گرفتند و قضایا واقع شد. تو این دوره یک ساله تقریبا هم امام معمولی مبارزه میکردن، اون اصل اعتقاداتشون رو بروز نمیدادن. می گفتم که نامه رو بشتم برای شاه، نمیدونم گفتن این کار اشتباه و کار اشتباهه، در این سطح ابتدایی مبارزه رو شروع کرد. اینم دوره چهارمه. دوره پنجم زندگی امام از پوزه خرداد شروع میشه. امام را دستگیر کردن، بردن تهران در بیتریه در حصر قرار دادن، زندانی کردن، مدتی در حصر بود. دنبال دستگیری امام هم یه امتی به عشق امام و اسلام در تهران و قم و بعضی شهرهای دیگه ریختن و شهدای بزرگی رو تقدیم اسلام کردن. این پوزه خرداد بود. پوزه خرداد که واقع شد سراغات یک تحول جدیدی در دنیای اسلام و تاریخ روحانیت واقع شد. امام وقتی که از زندان آزاد شدن اومدن تو فیضیه، گفتن که در فیضیه یا وسط اعظم هر دو جا سخنرانی داشتن، فریاد زدن که من داستان پوزه خرداد را که شنیدم قلبم تپید. اون سخنرانی که توی گایم میزدن و همونجا اعلام کردن که مشکلات ما همون سخنرانی که قبل از دستگیریشون بوده، همون روز چهارم پوزه خرداد و همون سخنرانی بعد از آزادیشون، اعلام کردن که گرفتاری ما این نقطه جدیدی بود در روحانیت و مراجع، کسی به این شکل نبود. امام اعلام کردن اون وقت کسی اینا رو سردن نمیاد، امام بود که نرفنی. امام فرمودن گرفتاری های ما سر سه امره، یکی آمریکاست، یکی اسرائیل و یکی شاه. این سخن ناب را و سخنی که جز از قلب شیرمردی چون امام نمیتونست برخیزه، امام در فضای معنوی فیضیه بردادن. این شو سواباز یک مبارزه جدید. این اون روز دیگه روحانیت مثل سابق نبود که حرکتی بکنه، یه عده روحانیت پاک مخلص کاری بکنن، بعد یه عده فرصت طلبها که بعد از انقلاب میخواستن این کار رو بکنن نتونستن بیان نتایجشو برن. امام میگفت ما خودمون طرح حکومت اسلامی داریم، ولایت فقیه و اعتماد بر عمق ایمان مردم مبنای کار ماست. امام این پیام رو با پوزه خرداد شروع کرد و مبنی رو گذاشت برای اینکه ما خون میدیم، شهادت رو میپذیریم، مشکلات رو تا خط آخر میپذیریم، ولی مشکلات ما از آمریکا و شاهه. انگشت رو گذاشت در نقطه اصلی و قم را و ایران را و حوزه های دینی را و تاریخ طولانی تشیع را وارد جایی کردم که یک مرجع معنوی و دینی مردم میگه من طرح حکومت دارم و مقابل بزرگترین قدرت های دنیا نیستم. این دایی را پوزه خرداد متولد شد. اینکه امام میگه پوزه خرداد باید دومن نسل های آینده ما، بچه های آینده ما، جوان های ما باید بدونن که پوزه خرداد چی بود. یعنی همین روحانیت، تاریخ روحانیت اصیل اسلام
و مجاهدانی که در بین علمای اسلام بودن پر است و مملو است از فداکاری، اما به این شکل که کسی خودش طرح حکومت بده و انگشت را بر نقطه اصلی فساد بگذاره، این کمتر بوده و این کار در قدرت خدا باقی شد. امام در 15 خرداد دل را به دریا و اقیانوسی زد و خود را در کام خطرها فرو برد تا پرچم رسالت اسلام را و نگاه خون شهدای کربلا را در فضای ایران بلند کرد. همه می گفتن نمیشه، امام گفت میشه. همه آیه یأس می خوندن، امام فرمود پیروان من در گهواره ها هستند. این همه ترسیده بودن، امام یک و تنها نیمه شب در مقابل ماموران خبیث شاه میگه اگر شما خمینی رو میخوید من خمینی هستم، دنبال کی میگردید؟ امام با کوزه خرداد ولایت فقیه را و حکومت اسلامی را مطرح کرده و فریاد زدن بر سر حوزه های دینی اسلام که چرا در خوابی، چرا به جزئیات می پردازید و از اساس حکومت اسلام که آرمان همه انبیاء و اولیاء بوده غافل بودید. و بر مردم فریاد زدن و تخم انقلاب و بیداری و هوشیاری را در سرزمین ایران پاشیدن. اون کار امام با پوزه خرداد کرد، در این دوران زندگیشو کرد و امام تن داد به همه مشکلات، رفت و سرحد به شهادت و خدا البته اون را حفظ کرد. و بعد هم این دوران با تبعید امام استمرار پیدا میکنه و با دوران مظلومیت امام و ظلمهایی که بر امام در این دوران رفته ادامه پیدا میکنه تا سال 56 و اینجا مرحله پنجم زندگی امام و یا ششم زندگی امام شروع میشه که با تحولاتی که در دنیا پیش آمده بود، با زمینی که امام در دنیا میدید، خب فرزند بزرگوار امام به شهادت رسید و امام وارد یه مرحله جدید شد. پیرمردی متجاوز از 70 سال داره و با انبوه مشکلات و توقیه‌های خارجی و درونی، با مشکلاتی که از درون حوزه ها و روحانیت امام را تحت فشار قرار می داد، همون که امام فرمود که دل من دریایی از خون در مقابل اون مشکلاتی که از دوستان کشیدن، نه اون که از بیگانگان کشیدن. امام با این هوشیاری آگاهی و با این صلابت مختص به خودش این دوران ششم زندگیش رو شروع کرد. در اولین سخنرانی که در شهادت فرزند گرامیش که امید اسلام بود و این مجتهد بزرگی برای در حوزه نجف بود، امام آرام آرام بود و هیچ واقعی انجام نشده یک کلام اول سخنرانیشون من از همه آقایان تشکر میکنم و بعد پرداختن به مسائل ایران و نقطه همه حملات رو متوجه شاه کردن و حرکت شروع شد و اون که بیشتر ازش اطلاع داریم تا رسید به 22 بهمن و خدا خواست اون یاران گهواره امام که سال 42 یا نبودن یا در گهواره ها بودن، اینا مثل صدی پولادی انقلاب در ایران به وجود آوردن. نسلی که اون زمانی که امام تو فیضیه صدا میکرد تو گهواره بود و یا اصلا به عالم وجود قامت زشته بود، امروز پرچم با صلابت اسلام را زیر نام امام و زیر نام خمینی کبیر همین نسل شد بسیجی قهرمان، شد امت فداکار، شد نیروهای بزرگ الهی و در کنار امام انقلاب رو به پیروزی رسوندن. و بعد از انقلاب همه اون امت که روزی در خواب و غفلتی بودن در کنار امام 8 سال جنگیدن برای خدا و اون کشور رو به این عزت و عظمت رسوندن و اسلام رو به اینجا بردن. دوره های شخصیت امامه. من در باره قسمت دوم صحبت فرصت داره تمام میشه، چندان صحبت نیست. در باره ویژگی های شخص امام خواستم صحبت بکنم که موساد یک ساعتی وقت میخواد و فرصت نیست. به چند نکته هم بعد از اینکه مراحل زندگی امام روش توجه کردیم و باید همیشه اینجا بدونیم چی بود و چی شد، چی بودیم و چی شدیم، اینو باید داشته باشیم. و آرمان‌های امام را و ولایت فقیه را که مبنای 15 خرداد این رو داشته باشیم. هر صدا و آرایی که بر تضعیف ولایت همت بگناره اون صدا و آرای شیطانیست. مردم باید هوشیار باشن، باید بدونن که امام فریادش بر سر حکومت اسلامی و ولایت فقیه بود و روشن‌ترین خط مستمر امام در چهره تابناک جانشین و این مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه‌ای. مجسم و تاریخ را برای استمرار آینده باید توجه داشت. در شخصیت امام اگر ما نگاه بکنیم، اولین بعد شخصیت امام علوم و دانش‌های امامه. این را خیلی میشه در برش حرف زد. امام در دانش های مختلفی که در حوزه ها هر کدومش یه نفر باز عمری رو صرف میکنه، یک نفر چندین این با دانش اسلامی رو در خودش جمع کرده بود. فلسفه، عرفان، فقه، اصول، تفسیر، اخلاق و همه علوم اسلامی رو در اوج خودش در وجود خودش مجسم کرد. این یک نوعی میخواست که اگر امام هیچ چیز دیگه نداشت، یک عمر یه نفر زحمت میکشه میشه فقیه. اما امام در دوران کوتاه در همون 30 سالگی بهترین کتابهای فلسفی و عرفانی مینویسه. در فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق و تفسیر و علوم اسلامی یک نابغه بزرگی بوده که اگر همین شخص بعد شخصیت امام رو ما جدا در نظر بگیریم بر همه تفرق داره. کسی مانند نیست. این یه دوره از شخصیت اسلامی رسوا رد میشه. در ذوق امام از نظر عرفانی و شعر چیزیست که باز یک گوشهش امام نشون داده. در اخلاقیات امام، درس اخلاق امام در قوم بی‌نظیر و یکتا و بی‌نمان بوده. مرحوم طاهری میگه ما یک روز در هفته که پای سخنان دلنشین و شیرین امام نشستیم، تا هفته بعد روحیه داشتیم، تا هفته بعد وجودمون از معنویت پر بود. گویا از اون منبع پیاز معنویت امام در فیضیه آبشار معنویت اخلاق بر دلها و جانهای تشنه شیفتگان مکتب او میدید. اون در اخلاق امام، در خلوص و بیتعلقی امام به دنیا. امام مرجعیتش با زور دیگران بود. هیچگاه خودش قدم به طرف مرجعیت بر نداشت. دیگران تشخیص دادن اون که میتونه سیادت اسلام را حفظ کنه، اون که میتونه تو این دنیای پرتلاطم پرچم اسلام را بر دوش کشه، امام اون مرجعیت رسید. در شجاعت امام میگه والله نترسیدم، هیچ وقت نترسیدم. در عبادت امام میدانیم، در ساده زیستی امام باز نمونه، در نفوذ و نفوذ روحی امام یک نمونه بزرگی. همون اخیران هم نقل کردم که وقتی که وزیر خارجه شوروی آمده بود، بیرون که آمده به همون یکی از مقامات وزارت خارجه گفته بود که من در مقابل مکان امام و نفوذ امام اونجا پشت و پناه نداشته. یک پیرمرد با یه لباس معمولی تو دنیای دیپلماسی و اون تشریفاتی که تو کارها و تشکیلات هست اومده روی نیمکت نشسته، اون روز میگه یه دمپایی پالا رو پوشیده بره بودن. وزیر خارجه یه ابرقدرت بزرگ دنیا میگه من خودم رو بی‌پناه دیدم مقابل این شخصیت. چه نفوذیه این ویژگی‌های اخلاقی و معنوی امام در سیاست. امام تو دورانی امام در قوم اهل سیاست بود که متحجرین فکر سیاست را موجب تکفیر کسی می‌دونستن. آخوندهای بودند و متحجر اگر کسی روزنامه را مطالعه می‌کرد یا اطلاع از اخبار سیاسی دنیا داشت این را چنون و چنون می‌دونستن. امام تو اون مشکلات یک سیاست مدار بود. همون اون چه که تا به حال گفتیم همه این از شخصیت امام بذارید کنار، سیاست امام یک تنه با همه دنیا مقابله میکنه. این چیز کوچکی بود. و بعد هم جرف شکنی امام، زدودن خرافات و سنت های باطل تو حوزه ها به میان مردم و به پا کردن یک انقلاب از متن اسلام، اینا هر کدوم از اینا محور هایی است که یک ساعت وقت میخواد آدم نمونه هاش رو بگیره صحبت بکنه. اینا این مجموعه از خصال و ویژگی هایی که امام تو جوانی کسب کرد، یه دفعه که اینا به امام داده نشد جوانه همین الان بدونن امکانات بی‌نهایت با وجود آدمه. اگر آدم خودش رو بسازه همه اینا رو میتونه پیدا کنه با کم و زیادی که هر کسی در فراخور خودش داره. امام با این مجموعه ویژگی ها انقلاب رو وجود آورد و این نظام رو وجود آورد و امروز دست ماست. و اونی که تداوم راه امام هست و اساس راه امام ولایت و مقام معظم رهبریست، خانواده های شهدا، مردمی که برای جنگ و در دوران امام کار کردن باید با کمال امید اطمینان اگر مشکل هم هست اون رو تحمل بکنن برای خدا و با کمال اطمینان و امید این راه را ادامه بدن که این راه راهی الهی، این راه راهی است که نفس قدسی امام همراه اوست، دعای خیر امام همراه اوست. و ترس و حراسی نباید در این دنیای پر تلاطم و قدرت‌های استکباری به خود راه داد که خدا به فرموده امام پشتیبان شماست و یاور و نگهبان شماست. از خداوند می‌خوام که به همه ما توفیق شناخت امام، راه امام و پیروی از مقام رهبری و عنایت بفرماید. سلام‌های خالصانه ما را در این روز مبارک به محضر امام راهبمان و جد و حضرت ولی عصر سلام الله علیه ابلاغ بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.